با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی نجات از گسترش فاجعه بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. در اعلامیه اخیرین کمیته آمده است که تلفات فاجعه بشری و اقتصادی ممکن است از تعداد قربانیان 20 سال جنگ در این کشور بیشتر شود. در این مورد در همین برنامه گزارش مفصلی داریم. رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده در مورد مفقود شدن اعضای گروه طالبان و اشخاص دیگر در 20 سال جنگ یک فرمان 13 ماده‌ای را صادر کرده. به اساس این فرمان که متن آن را سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در تویتر خود نشر کرده، به چگونگی ترکه جایداد مربوط می شود که از افراد ناپدید شده با وارثین آنها مانده است. در فرمان آمده است که به اساس فقه حنفی اشخاصی که در جنگ ها و یا جاهایی که احتمال مرگ زیاد است برای مدت طولانی را لادرک باشند، آنها در جمله مرده حساب می شوند. فرمان رهبر طالبان در مورد افراد لادرک شده در افغانستان در یک زمان نشر می شود که تا حال شمار دقیق افراد ناپدید شده در جنگ ها در افغانستان معلوم نیست، اما گفته می شود که در این جنگ ها هزاران نفر ناپدید شدند. سازمان حمایت از کودکان Save the Children در مورد حیات کودکان دختر در افغانستان اظهار نگرانی کرده. این سازمان گفته است که در حاکمیت طالبان کودکان دختر منزوی، گرسنه و غمگین هستند. طالبان این گزارش سازمان حمایت از کودکان را رد کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که برای صدها کودک زمینه آموزش را در مناطق مساعد ساخته که در اثر زلزله اخیر در افغانستان متاثر شدند. اداره یونسف دیروز در تویتر رسمی خود نوشته این کودکان که بسیار آنها دختران هستند در 140 صنف درسی آموزش می‌بینند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان از خطر در حال افزایش شروع بیماری‌های مانند کرونا در مناطق زلزله زده هشدار می‌دهد. یک فرد افغان دیروز به اتهام قتل 4 مسلمان در آمریکا بازداشت شد. پلیس شهر البوکرک در ایالت نیو مکزیکو بعد از تلاش های چند روز اخیر این افغان 51 ساله را به نام محمد نسیم به اتهام قتل 4 افغان و پاکستانی بازداشت کرد. یک تن از این جمله در ماه نوامبر و 3 تن دیگر در چند هفته اخیر کشته شدند. پلیس بعد از تحقیقات ابتدایی گفت که به نظر می رسد خصومت شخصی انگیزه این قتل ها بوده است. و والی ولایت مرکزی اوکراین دین پتروپتروفسک می گوید در حملات راکتی روسیه بر دو شهر نیکوپول و مارهانیتس شب گذشته 13 نفر کشته شده و 121 نفر دیگر زخمی هستند. به گفته او ببخشید 13 نفر کشته و 11 نفر زخمی هستند. به گفته او از جمله زخمی ها وزی سی 5 نفر وخیم گفته شده. والنتین زیزوسنیچنکو افزوده که دو زخمی با وجود تلاش های نجات در شفاخانه جان دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. کمیته بین المللی نجات میگوید تعداد قربانیان فاجعه بشری و اقتصادی کنونی در افغانستان شاید از شمار قربانیان 20 سال جنگ بیشتر شود. سازمان حمایت از کودکان میگوید کودکان دختر در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان منزوی، گرسنه و غمگین هستند. یک تن از این دختران گفت
ما یک سال میشه که در خانه شدیم، در اینجا دیگه نه زمینه پیشرفت است و نه امید باینده. ما اصلا فقط اول نمره بودم، ما کاملا نزد و درس به علاقه شدیم.
جسد کوهنورد افغان علی اکبر سخی که در راه رفتن به قلعه کیتو در پاکستان جان داد هنوز به خانوادش داده نشده. برادر وی گفت
خود کمپانی که کدش قرارداد داشت بیادرم او صحیح امرای ما همکاری نکرده، او از اول امرای ما صحیح همکاری میکرده و امکانات داشتن.
اتحادیه مکتب‌های خصوصی میگوید که در یک سال گذشته 200 مکتب خصوصی تنها در کابل بسته شده. خاص اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان از رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی در رابطه با احتمال بیرون شدن پول‌ها از کشور. شاعر ایرانی امیر هوشنگ ابتهاج سایه که در بین افغان‌ها هم شهرت داشت از جهان چشم پوشید. یک ادیب افغان میگوید
هوشنگ ابتهاج حاکم نقد ادبی امروز، یکی از آخرین کلاسیک سرایای زبان فارسی بود.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی
کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید فاجعه کنونی بشری و اقتصادی در افغانستان ممکن است تعداد بیشتر افغانها را نسبت به جنگ 20 ساله در این کشور به کام مرگ بکشاند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در اوایل ماه آگوست در یک گزارش خود گفته بود که در کمتر از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان 20% نزول داشته و فقر 97% بیشتر شده. جزئیات در این گزارش.
دان فدان خواهد اول که اول نکمی چی بکور کن از تاسی و گری دیولو دیولو دی هر خواه پانشم بکور کن از داوس.
بس بی بی نام دارد و در ولایت غزنی زندگی می کند. از گرسنگی ناداری و زندگی خراب خود قصه می کند. اما این شکایت را هم دارد که کمک ها به نام آنان به دیگران توزیع می شود.
این تمام غذای ما است، این تمام نان خشک ما است، این دسترخان را می‌بینید، این را از توی چادر پدرم جور کردم. ما توان خرید یک دسترخان را نداریم. این هم از زندگی ما است. بزرگان قریه هم غم غریبان را نمی‌خورند. لیست ها را در پیش مسجد جور کردند. می‌گویند پیش ولایت بروید، آنجا هم که برویم کار ما نمی‌شود. نمیدانیم چی کنیم.
این شاید قصه هر خانواده در افغانستان باشد. به تازگی کمیته بین المللی نجات یک بار دیگر از انزوای اقتصادی افغانستان هشدار داده است. این کمیته در اعلامیه‌ای که 8 آگوست نشر کرده نوشته است افغانستان با بحران بشری روبروست و این بحران در مقایسه با جنگ 20 سال گذشته میتواند تلفات بیشتری داشته باشد. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات آمده که انزوای اقتصادی اقتصاد افغانستان را با خطر روبرو کرده و سبب گرسنگی و ناداری شده و نیازمندی های مردم را بیشتر کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده که سیستم بانکی افغانستان هم در حال توقف است و کمک های توصیه‌ای که بیشتر خدمات دولتی را تامین می‌کرد متوقف شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در مورد اعلامیه کمیته بین‌المللی نجات چیزی نمی‌گوید، اما می‌گوید که برای بهبود اقتصاد افغانستان برنامه های بلند مدتی دارند که عملی کردن آن زمان گیر است.
وضعیت اقتصادی ما با مقایسه با آنچه نسبتاً تصور می شود خوب است. نرخ افغانی حفظ شده، در حالی که اگر نرخ ارزهای کشورهای همسایه را شما مطالعه کنید، ارزش کرنسی هر دو کشور ایران و پاکستان در برابر دلار ارزش خود را از دست می دهند.
اما طالبان برای پیشرفت اقتصادی تنها از آن پروژه های یاد می کنند که در نظام جمهوری پیشین برنامه‌ریزی شده بود و هم کارهای عملی آن آغاز شده بود. به گونه مثال تاپی کاسا 1000، استخراج معادن، تبدیل افغانستان به مرکز اتصال منطقه‌ای، تجارت با ایران، چین، ترکمنستان و غیره از طریق راه آهن و برخی کارهای دیگر که در حکومت پیشین اجرا شد و اکثر آنها رو به اتمام است. اما با وجود این همه بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی افغانستان با کمبود پول مواجه است و بحران اقتصادی روز به روز در حال گسترش است. همزمان با این کمیته بین‌المللی نجات از تلاش مشترک با شرکای بین‌المللی برای پیشگیری از این بحران خبر می‌دهد و می‌افزاید که برای افغانان باید کمک نقدی برسد تا زندگیشان نجات داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان حمایت از کودکان سیو ده چلدرن می گوید کودکان دختر در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین هستند. بر اساس یک گزارش پژوهشی این نهاد، دختران بیشتر اوقات تقریبا دو برابر پسران با شکم گرسنه به خواب می روند و 46% دختران در مقایسه با 20% پسران می گویند که آنان به مکتب نمی روند. اما حکومت طالبان یافته های این گزارش را بی اساس می داند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
کاملا نزد و درس به علاقه شدیم چون که هیچ امید در آینده نیست.
فریده دختر 18 ساله‌ای است که میگوید دانش آموز صنف 12 مکتب بود و آرزو داشت پس از فراغت از مکتب به تحصیلاتش ادامه دهد. اما میگوید مخالفت حکومت طالبان با آموزش دختران آینده اش را برباد کرده است.
ما یک سال میشه که در خانه هستیم، دیگه دیگه نه زمینه پیشرفت است و نه امید به آینده. ما اصلا فقط اول نمره بودم و کاملا نزد و درس به علاقه شدیم چون که هیچ امید در آینده نیست.
ناز یک سنف هشتم مکتب بود، میگوید در یک سال گذشته با نشستن در خانه افسرده شده است.
ما بیخی دلتنگ شدیم، همه روزه با خود در جنگ هستم که ما چرا حق تعلیم را نداریم، چرا ما باید عقب بمانیم و پیشرفت نکنیم. دیگر هیچ علاقه ای به خوردن، خوابیدن و نوشیدن ندارم، افسرده و سودایی شده.
فریده و نازیه نمونه از هزاران دختر در افغانستان هستند که در یک سال گذشته از آموزش برخی آزادی ها و دیگر حقوقشان محروم شدند. این در حالی است که سازمان حمایت از کودکان یا سیف دو چلدرن در گزارش تازه خود گفته است که دختران در افغانستان در زیر حاکمیت یک ساله طالبان بیشتر منزوی، گرسنه و غمگین هستند. یک گزارش تازه این سازمان نشان می‌دهد که دختران بیشتر اوقات تقریبا دو برابر پسران با شکم گرسنه به خواب می روند. 46% دختران در مقایسه با 20% پسران گفتند که آنان به مکتب نمی روند و 26% دختران در مقایسه با 16% پسران بیشتر از خود علائم افسردگی نشان می دهند. بیشتر قائم معاون یکی از دفترهای ولایتی موسسه حمایت از کودکان بر رادیو آزادی گفت:
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم این نشان می ده که دختران دو برابر پران گرسنه می خوابند، دختران دو برابر پران محروم از مکتب هستند و این باعث شده که مشکلات روحی و روانی، دپریشن و استراب در بین دختران دو برابر پسران باشد.
وای افزود که در بعضی ولایات مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران بسته است و همین مسئله سبب بیشتر رنگ بردن دختران شده است. در گزارش آمده است که یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بحران اقتصادی، خشکسالی شدید و محدودیت های جدید زندگی دختران را از بین برده و در یک چهارم آنان علائم افسردگی دیده می شود. این گزارش نشان می دهد که 97% خانواده ها برای تامین غذای کافی برای کودکان خود با مشکل مواجه هستند و دختران کمتر از پسران غذا می خورند. به اساس مصاحبه با مراقبت کنندگان، دختران در مقایسه با پسران بیشتر علائم افسردگی و علائم اضطراب از خود نشان دادند. اما حکومت طالبان نشد چنین گزارش ها را به اساس خوانده و میگویند این گزارش ها به خاطر مخشوش ساختن از خانه‌ها نشر می شود. ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش به رادیو آزادی گفت:
همچو راپورها همیشه به خاطر ایجاد پروپاگاند جور میشه. تک 20 سال که در افغانستان متواتر و هر روز کشتن مردم دوام داشت، بمباردمان دوام داشت، اشغال دوام داشت، چرا افسردگی به او حدی نبود؟ اطفال آیا از بمباردمان زیاد در ترس و لرس و حراس است یا از مسائل بعدی جنگ؟ این راپور نادرست است و ما تایید نمی کنیم.
این در حال است که طالبان پس از به قدرت رسیدن نزدیک به یک سال است که مکتب ها را برای شمار دختران بالاتر از صنف ششم بستند و محدودیت های زیادی بر فعالیت اجتماعی زنان وضع کردند. یافته های گزارش سازمان حمایت از کودکان بر اساس ارزیابی و مشاوره با 240 کودک دختر و پسر بین سنین 9 تا 17 سال در ولایت های بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننگرهار و کندهار تهیه شده است. مسئولان این سازمان برای حل این همه مشکلات از رهبران جهان و افراد تصمیم گیرنده خواسته که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کنند، کمک های بشری را بیشتر سازند و یک راه حل پایدار برای مشکلات افغانستان پیدا کنند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
علی اکبر سخی، کوهنورد افغان که 20 روز پیش در تلاش برای صعود به دومین قله مرتفع جهان که تو جان باخت، جسدش هنوز به خانواده‌اش تسلیم داده نشده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
ما بیادر کلانم از خطرکی در کوها بالا می شدیم و وقت مجبوریت بوده می رفتیم.
در انتظار جسد برادر کوهنوردش است که در بلندای کوه کیتوی پاکستان جان باخت. علی اکبر سخی، کوهنورد افغانستان، به تاریخ 21 جولای هنگام تلاش برای صعود به دومین قلعه مرتفع جهان در منطقه کلگت بلتستان پاکستان جان باخت. با آنکه 20 روز از جان باختن او در یکی از بلندترین قله های جهان می گذرد، اما هنوز هم جسد وی به خانواده اش تسلیم دادن نشده است. رشید سخی برادر علی اکبر سخی بر رادیو آزادی گفت جسد برادرش هنوز هم از بلندای کوی کیتو پایین آوردن نشده است.
خود کمپانی که کدش قرارداد داشت بیادرم و سعی امرای ما همکاری نکرده که او از اول برای ما سعی همکاری میکرده که امکانا داشته لیکن تا فعلا دیگه نشده و تا بالا کمپانی امرای ما چیز همکاری نداره.
با گفته برادر علی اکبر سخی وی با شرکت به نام قراقرم قرارداد داشت و هتل سیرینای پاکستان او را اسپانسر کرده بود، اما این دو مرجع تا به حال هیچ کمک برای انتقال جسد برادرش انجام نداده اند. او میگوید کمپانی دیگری که برادرش را بیمه کرده بود نیز خواهان دریافت پول برای انتقال جسد برادرش از آنها شده است.
خرچ صرف جسد از کمپ بیستو تا اسکاردورا تا کدنش 20000 دلار مصرف دارد که 15000 دلارش ما پرداخت میکنیم، 5000 دلارش شما باید پرداخت کنید. باز یک چیز زیاد جالب بود با ما که یعنی یا چرا تو از پیش ما پیسہ خواستن، چون در قرارداد هر چی کردن بیمه است دیگه. تقریبا روز به روز ما را زوا کردن، امروز به سبا امروز به سبا مقصد ما را تال فریب دادن دیگه، کلام همکاری نکردن.
شرکت قراقرم در پاکستان که آقای سخی با رهنمایی آن میخواست به قله بلند کیتو برود، پیش از این بر رسانه های پاکستانی گفته بود که او در جریان صعود به این کو در میان راه کمپ دوم تا سوم هنگام بالا رفتن از کو به گونه ناگهانی بیمار شده و پس از آن جان باخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اتحادیه مکتب‌های خصوصی میگوید در جریان یک سال تنها در کابل 200 مکتب خصوصی به دلیل مشکلات مالی بسته شده. رهبر این اتحادیه گفت از یک سو حکومت طالبان مالیه گزاف میگیرد و سوی دیگر تعداد دانش آموزان در مقایسه با گذشته کاهش یافته. در این گزارش بیشتر میشنویم.
کرازیاتش و منش رو که ولی کرا ور کرده منو مکتب میبند کرده.
میوان منگل نام دارد و مسئول یک مکتب خصوصی به نام نویخت است. مکتب او به تازگی ها بسته شده است. آقای منگل به رادیو آزادی گفته است مشکلات اقتصادی وی را مجبور به بسته کردن مکتب کرده است.
زمان کستونزا اقتصادی مشکلات
مکتب ما سبب مشکلات اقتصادی بسته شد. جایی را که گرفته بودیم از خودمان نبود، کرایه کرده بودیم. کرایه‌اش گزاف بود و ما نتوانستیم که کرایه را پوره کنیم. از همین سبب هم مکتب را بسته کردیم.
آقای منگل میگوید پس از بسته شدن مکتبشان 103 دانش آموز، 25 آموزگار و سایر کارکنان این مکتب به سرنوشت شدند. این در حال است که به تازگی اتحادیه مکتب‌های خصوصی گفته که در یک سال گذشته حدود 200 مکتب به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند. این اتحادیه نگرانی کرده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، سایر مکتب‌های خصوصی نیز بسته خواهند شد. عظیم میوانوال رئیس اتحادیه مکتب‌های خصوصی به رادیو آزادی گفت در افغانستان نخست کرونا و پس از آن تغییرات سیاسی مکتب‌های خصوصی را به شدت آسیب زده و مالکان شمار زیاد از این مکتب‌ها مجبور شدند که دروازه‌های مکتب‌هایشان را ببندند.
ما 21 حوزه و 15 ولسوالی داریم. معلومات را که ما جمع‌آوری کرده‌ایم 200 مکتب بسته شده است. مالکان این مکتب‌ها دروازه‌های این مکتب‌ها را بستند، چوکی و دیگر وسایل را همین قسم گذاشتند. بعضی ها تا امروز ناپدید هستند و دانش آموزان به سرنوشت ماندند.
شاگردان به سرنوشت پات سوله.
آقای میوندوال می افزاید مکتب های خصوصی برای 150000 نفر فرصت کاری را فراهم کرده و 750000 دانش آموز در این مکتب ها مشغول آموزش هستند. به گفته او اگر مکتب های خصوصی این گونه یکی پس از دیگر بسته شوند، در کنار بی بهره شدن شمار زیاد از دانش آموزان از روند آموزش، شمار زیاد از آموزگاران و کارکنان این مکتب ها بیکار خواهند شد. اسلام الدین یارمل رئیس حوزه 12 تعلیمی مکتب های خصوصی که خود صاحب یک مکتب خصوصی است میگوید از یک سو وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و آنان نمی توانند که کودکانشان را به مکتب خصوصی بفرستند و از سوی دیگر حکومت طالبان به نام‌های مختلف مالی اخذ می کند که زمینه را برای سقوط مکتب های خصوصی فراهم کرده است.
دو خصوصی خوانزه و دو سقوط اصلی عوامل 4%
عوامل سقوط مکتب های خصوصی 4% مالیه غیر انتفاعی و 20% مالیه انتفاعی، اخذ مالی از معاشات معلمان، مالیه یونیفرم، کانتین و لوحه، اخذ جواز صنفی از شاروالی، قطع برق مخصوصا در مناطق تجارتی، مالی کرای تعمیر و نداشتن برنامه برای مکتب های خصوصی از سوی دولت می باشد.
در مورد مشکلات مکتب های خصوصی از وزارت معارف حکومت طالبان نیز پرسیدیم، اما سخنگوی این وزارت حاضر به صحبت کردن در این باره نشد. بر اساس معلومات اتحادیه مکتب های خصوصی، سال گذشته در نزدشان به تعداد 1050 مکتب خصوصی ثبت بوده، اما امسال این رقم کاهش یافته است. شمار از مکتب های خصوصی کابل در حال دروازه هایشان را بستند که با حاکمیت طالبان روند آموزش و تحصیل در افغانستان مختل شده و مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در تازه ترین اظهاراتش دلیل بسته شدن مکتب های دختران را محدودیت های فرهنگی عنوان کرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این را مسئله دینی خوانده که به گفته او عالمان دینی در این باره فیصله خواهند کرد.
بیشتر از خبر.
وکیل مدافع محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در پاسخ به پرسش‌های محدود سیگار در مورد ادعاهای وضاحت داده است که گویا آقای غنی هنگام سقوط افغانستان با دست طالبان پول‌ها را با خود برده است. اداره سیگار در گزارش تازه خود گفته که وکیل مدافع آقای غنی در 28 ماه جولای از میان 56 پرسش فرستاده شده به 6 پرسش آن پاسخ گفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه خود پاسخ وکیل مدافع محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را که به نمایندگی از وی به پرسش های این سازمان پاسخ داده نشر کرده است. این اداره پرسش هایش را در 18 ماه مارچ بعد از انجام یک مصاحبه با آقای غنی به گونه پیشنهاد فرستاده بود. این گزارش اصلا بخش اخیر گزارش قبلی نداره است که در 16 ماه جوزا نشر شد و در آن گفته شده بود ادعاهایی که گویا محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین هنگام خروج از افغانستان میلیون ها دلار را با خود برده است نادرست است. گزارش می افزاید که وکیل مدافع آقای غنی در 28 جولای از میان 56 پرسش فرستاده شده تنها به 6 پرسش آن پاسخ داده است. در این 56 پرسش در مورد نظام افغانستان، اردوی ملی، سیاست خارجی، توافقنامه آمریکا و طالبان، ساختار نظام آینده افغانستان، سقوط افغانستان به دست طالبان و بیرون شدن آقای غنی با تیم امراهش و در مورد پولهایی که اتهام انتقال او از سوی آقای غنی مطرح بود پرسیده شده است. در گزارش سیگر در مورد پولها انتقال داده شده از سوی آقای غنی نوشته شده است که شواهد عینی نشان می‌دهد بیش از 500 هزار دلار بیشتر نزد او موجود نبوده است. اما وکیل مدافع آقای غنی در مورد ادعاهای پیدا شدن نزدیک به 5 میلیون دلار در ارگ با سیگار گفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان این را اعلام و تعهد کرده بود که با دارایی‌های شخصی خودش در قریه پدری شک نهاد را می‌سازد که شامل کتابخانه ریاست جمهوری، مرکز مطالعات اسلامی و مرکز زراعت باشد. اما یک مقام بلندپای حکومت پیشین با سیگار گفته است که این بسیار یک پول زیاد است و هیچ کس این مقدار پول را در خانه خود نگه نمی‌دارد. در گزارش سیگر با انتقال پول از سوی برخی مقام ها از افغانستان اشاره شده و به قول برخی منابع نوشته شده است که همراه همسر محمد اشرف غنی تنها 800 دلار در بکس قاهر کوچی رئیس حفاظت عامه ریاست جمهوری بودجه یک ماهه مبلغ 250 هزار دلار و با رفیع فاضل معاون حمدالله محب 240 هزار دلار که بودجه یک ماهه شورای امنیت ملی بود موجود بوده است. در گزارش سیگر این نیز گفته شده است که هنگام سقوط نظام جمهوری با شمول دارایی های ریاست جمهوری و امنیت ملی در بیشتر تعمیرهای حکومت پولهای زیاد باقی مانده بود که بعداً لادرک شده است. گزارش سیگر می افزاید کمره و فلم های ثبت شده نیز به دست طالبان افتاده است و این برای سیگر دشوار است که معلوم کند این پول را کی و به چه مقدار را دزدی کرده. اما دو مقام نظام پیشین گفتند این پول ها مفقود نشده است، بلکه پس از سقوط نظام جمهوریت به طالبان انتقال داده شده است. تلاش کردیم در مورد این ادعاها نظر حکومت طالبان را بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او تا زمان نشر گزارش به پرسش ما پاسخ ندادند. اما محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در سخنرانی نخست خود اعتراف کرد پولی که از ارگ دریافت شده به او داده شده است. نخستین اتهام در مورد انتقال پول توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت پیشین از سوی سفارت روسیه در کابل مطرح شد و گفته شده بود که آقای غنی 169 میلیون دلار را با خود برده است. اما آقای غنی این ادعاها را رد کرده و گفته بود که حاضر است تا این اتهام به گونه مستقل بررسی شود.
24 اسد، حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک ساله می شود. 12 ماه متوالی زنان و دختران چه دشواری ها را پشت سر گذراندند. چشمانداز آینده زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان چگونه خواهد بود؟ بحث میکنیم در این مورد در برنامه روز پنجشنبه شکست سکوت. وعده ما 1:30 تا 2 با وقت افغانستان.
امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر و پژوهشگر شناخته شده ایرانی، درگذشت. اشعار این شاعر در حلقه ادبی افغانها و هنرمندان افغان هم شهرت داشت. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
فردا مرا چه سفر آموش می‌کنی؟ امشب دل من
شعر این آهنگ 45 ساله از شاعری است که تازه درگذشت، از هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر فارسی سرای ایرانی. امیر هوشنگ ابتهاج که سایه تخلص میکرد، شاعر و پژوهشگر ایرانی، بامداد روز چهارشنبه به عمر 94 سالگی در آلمان چشم از جهان بست. شماری از اشعار این شاعر غزلسرا با هنجره‌های گیرای جون احمد ظاهر، هنرمند نامدار افغانستان و محمد رضا شجریان، آوازخوان مشهور ایران، شانس جاویدانگی بیشتری دارند. یلدا ابتهاج، دختر امیر هوشنگ ابتهاج سایه، مرگ پدرش را در حساب اینستاگرامش تایید کرده است. پاوه جبران، شاعر و نویسنده فارسی دری در افغانستان، سایه را از آخرین کلاسیک سرایان زبان فارسی در عصر امروزی می‌داند.
هوشنگ ابتهاج بمو روایت محاکم نقد ادبی امروز، یکی از آخرین کلاسیک سرایای زبان فارسی بود. در واقع در اوج و در عین حال در دل مدرن شدن شعر فارسی و متنوع شدن قالب‌های شعر فارسی، کماکان و سنت غزل سرایی وفادار ماند.
ابتهاج از شاگردان نیما یوشیج بوده است، اما برخلاف روش استادش بیشتر در غزل سرای میان مخاطبان خود جا خوش کرده بود. به گفته اهل شعر و ادب، امیر هوشنگ ابتهاج از حافظ شیرازی، غزل سرای معروف از زبان و ادبیات فارسی نیز دستپذیری داشته است. آقای سایه در کنار اینکه بیشتر غزل سروده، شعر نو و مثنوی هم سروده است. ابتهاج سایه در موسیقی شناسی نیز پژوهش‌هایی داشته و در این بخش هم کارها و دستاوردهایی داشته است. نخستین نغمه ها سیامشق 1 و 2 و 3، شبگیر، چند برگ از یلدا، تا صبح شب یلدا، یادگار خون سرب، تاسیان، بانگ نی و سراب شماری از آثاری اند که از این شاعر نامدار ایران به جا مانده است. فرهنگیان، نویسندگان و جوانان زیادی در صفحه های اجتماعی از درگذشت این شاعر پرآوازه ابراز ناراحتی کردند و درگذشت او را یک ضایعه بزرگ برای دوستداران شعر و ادبیات فارسی دری خواندند.
امشب بقی سید دل من گوش می‌کنی، امشب بقی سید دل من گوش می‌کنی، فردا مرا چوکه سفرام فردا مرا چوکه سفر آموش میکنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره، امشب دل من سفره، امشب دل من خواسته داره.
آهنگ بود با آواز احمد ظاهر که شعر آن را امیر هوشنگ ابتهاج سایه، شاعر تازه وفات کرده ایرانی سروده بود. در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.